أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما را متنور به انوار ولایت و محبت اهل بیت علیهم الصلاه و السلام، خاصه حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. چون ایام نزدیک میشه به اربعین آقای امام حسین علیه الصلاه و السلام و دوستان اهل بیت، محبان آقا امام حسین علیه السلام، از جاهای مختلف عازم سفر کربلا و عتبات عالیات هستند، به نظر آمد که خیلی مناسب هست این جلسه در ارتباط با آداب زیارت مخصوصا آقا امام حسین علیه السلام نکاتی تقدیم بشود، تا این وقتی که گذاشته میشه و این زحماتی که کشیده میشه، هزینه هایی که انجام میشه و با عشق و علاقه و محبت همه به سمت کربلا حرکت میکنند، انشاءالله از این سفر و از این زیارت خیلی بیشتر بهره مند بشن. اگر ما با تعالیم اهل بیت آشنا بشویم، هرچه بیشتر بدانیم که اهل بیت از ما خواستن محبتمون رو چطور نشان بدهیم، اظهار ارادت را چطور انجام بدیم. حالا نکات زیادی هست، یک نمونه من همین ابتدای منبر بگم، جالب هست این، بعد برمیگردیم مجدد. بالاخره حالا شاید خیلی منبر منظم نباشه امشب، ولی این نکته خیلی برای خودم جالبه و در ذهن خودم خیلی نکته لطیفی آمد، اینو بگم اول که ببینیم چقدر فرق داره دانستن با ندانستن. و اون اینه که ببینید، شما وارد حرم اهل بیت که میشید، اذن دخول میخونید دیگه، همه داریم اینو. چرا اذن دخول میخونید؟ از امام اجازه میگیرید که من وارد بشم در حرم شما. چرا؟ چون خانه امامه. خب حالا خانه امام باشه، امام که از دنیا رفتن، میگی نه، امام حی و میتش سواء مساویه، امام مرده نیست که نداند، مثل مرده های ما نیست. لذا شما وقتی خانه امام هست، خود امام هم حاضر و ناظر هست، وقتی وارد میشی باید اجازه بگیری. خب حالا اگر این طور هست، یک نکته بعدی میاد که جز آداب زیارته. گاهی میشه انسان خسته میشه و میخواد بنشینه. یکی از آداب زیارت اینه که برای نشستن در حرم هم انسان اذن بگیره از امام. چقدر زیبا، کنار ظریف میخوای بشینی، اینم اذن بگیری، اجازه بگیری از امام، اجازه میدید من بشینم یا نه. چرا؟ چون روایات زیادی داره در زمان حضور اهل بیت، اصحاب وقتی میخواستن نزد امام بنشینند، برای نشستن هم اجازه میگرفتن و گاهی امام توبیخ کردند که من اجازه ندادم تو بشینی، برای چی نشستی؟ خب اگر نشستن در محضر امام نیاز به اذن دارد، نشستن در حرم امام، در محضر امام هم نیاز به اذن داره. من یعنی در خانه امام که قرار گرفتم، در حال زیارت که قرار گرفتم، کنار ذریح یا در صحن وقتی خیلی جمعیت زیاده آدم گاهی کنار ذریح نیست، یه خورده عقب‌تر میسته که بتونه زیارت بخونه. اگر من الان در محضر امام هستم، برای همه کارهام باید اجازه بگیرم. این حس حضور امام باید واقعی و دائمی باشه، مثل نیت نمازه. شما نمیتونی اول نماز نیت کنی نماز ظهر میخوانم 4 رکعت قربتن الله، دیگه نیت رها بشه. این نیت گفتن مثل روحه، باید در تمام نماز جاری باشه. این حس حضور امام باید در تمام مراتب زیارت محفوظ بماند. من در محضر امام هستم و زیارت میکنم، اینجا خانه امام هست. به خاطر همین ما وقتی زیارت میخونیم در مثلا حرم حضرت رضا علیه السلام یا حرم سایر اهل بیت علیهم السلام، حق نداریم هر وقت دلمون میخواد گوشی دریاریم نگاه کنیم، ساعت رو نگاه کنیم، هی این طرف اون طرف نگاه کنیم. مثل اینکه روبروی خود امام وقتی ایستادی، آیا به خود اجازه میدی هر نوعی به ایستی، هر نوع خمیازه انسان بکشه، دستاشو باز کنه، مثلا کارها اینطوری انجام بده، این طرف اون طرف نگاه کنه، گوشیشو برداره اس ام اس جواب بده، مثلا حالا تلگراممو چک کنم؟ اجازه میدیم به خودمون در حضور خود امام؟ زیارت هم همینه. که حالا یکی از آداب زیارت عرض خواهم کرد، یکی از آداب زیارت که خیلی مهمه، ترسیدم نرسه به اونجاها منبر و این مطلب بمونه روی زمین، حیف بود. این خیلی مهمه. یکی از مسائل مهم زیارت که حالا مورد 4 و 5 که نوشتم اینه که ما بدانیم وقتی به زیارت میرویم، زیارت امام حی، امام زنده هست. زنده است، نه که از دنیا نرفتن شهید نشدن ها، یعنی مثل یک انسان زنده ای که تسلط دارد به ما، او هم تسلط داره، او هم حضور داره، ولی روحشون از بدنشون جدا شده. توجه فرمودید؟ اینطور باید انسان بره زیارت. این یکی از آداب زیارته که متولد می شود از این ادب آداب دیگری. خود به خود وقتی حس حضور امام باشه، انسان بدون خانه امامه، در محضر امام هم هستم، هر حرفی نمیزنه، هر رفتاری نمیکنه. حالا دوست صمیمی هم دیدم، بعضی گاهی دیده میشه بعضی کارا که دیگه واقعا عجیبه. وسط زیارت امام حسین روز عاشورا یه دفعه یک آقای منبری یا آقای مداح یا آقای مسئولی رو میبینه، زیارتشو به هم میزنه، بدو بدو دنبال اون آقا که فلان سوال کنم ازش، باش عکس بگیرم. آقا شما داشتی با امام حسین حرف میزدی، داشتی سلام میدادی، داشتی زیارت میکردی، چه کسی مهمتر از امام حسین دیدی که امام حسین رو رها کردی رفتی؟ کجا رفتی؟ اینها مال چی هست؟ این رفتارها مال این هست که انسان حضور امام رو درک نمیکنه، باور نمیکنه. یا دعوا میشه، خدای نکرده گاهی ممکنه، گاهی ممکنه دعوا میشه، آقا جای منه، برو کنار، به این آرنجش به این هول میده، اونو هول میده. در محضر امام این کارا رو میکنه آدم؟ در محضر امام هیچ، یک عالم محترمی باشه برای انسان، انسان در حضورش رعایت میکنه. خصوصا که این فرد خود اون نفر دیگه هم ظاهر امام حسین میبینی خسته است، زیارت وداعشه یا زیارت اولشه، حالش دست خودش نیست، شرایط روحیش خاصه، خیلی خسته است، بیماری داره، هزار مشکل میبینی داره، بهش التماس دعا گفتن، فکرش پریشونه، آمده حالا یک حرکت نابجایی انجام داد، حالا من با این شروع کنم دعوا کردن، بحث کردن، اینا مال چی هست؟ اینا مال این که اصلا حس حضور امام توجه نمیشه بهش. خب بعد میریم زیارت، برمیگردیم، کم بهره میبریم. چرا کم بهره میبریم؟ چون مال زائره. زیارت سید الشهدا تا بی نهایت ثواب داره، روایات داریم، روایات داریم، مالا یحصا، اینقدر ثواب حج براش مینویسن که عددشو کسی غیر خدا نمیدونه، یعنی بی نهایت، بی نهایت خلقی، برای ما بی نهایت میشه. خب تا این حد میشه بهره برد. فرمود 1000 حج، 90000 حج، شکلهای مختلف از حجهای رسول الله براش میبیسن، برای زائر. تا این حد میتونه زیاد رشد کنه. و چرا ما رشد نمی کنیم؟ چرا اونقدر بهره نمیبریم؟ فرمودن چون بر میگرده به زائر. شما معرفتت به امام کمه، آداب زیارت رو رعایت نمی کنی. حتی گاهی امام صادق فرموده آقا اصلا شما زیارت نیاید بهتره. تعبیر خیلی سنگینیه، خواستم هست، ولی خب فرمودن دیگه گاهی من بیام حرم آقا امام حسین علیه السلام با شکم سیر، آبم فول خوردم کامل، شکمم پره، سیرابم هستم، عطر خیلی خوشبو هم زدم، بگو بخندم دارم با دوستان میکنم، با دوستانم دارم میگم، میخندم، خوش میگذرونم، جوک میگیم، برای هم تعریف میکنیم، داره میام تو حرم، بعد آجیل هم گذاشتم توی جیبم، یا شیرینیجات یا خورما یا چیزای تنقلات، هی میخورم وارد میشم، یا خدای نکره با کفش دارم میام همینطور داخل حرم. شرایط قدیم اینطور نبوده که کفش داری دم در باشه، قدیما همینطور با کفش داره میاد داخل. آقا کفش تو باید دریاری، اینجا خانه امامه، حرم امامه، چطور با کفش؟ باید کفشاتو دریاری، سرتو باید پایین بندازی، حال خود مخصوصا برای امام حسین علیه السلام که فهمودن گرسنه باش، تشنه باش، خاک‌آلوده باش، پریشان باش، یه خورده تناسب با اون کرب و بلا، یه خورده تناسب با امام حسین و اصحاب امام حسین و اون فضای پر از مصیبت، یه خورده حالت باید تناسب داشته باشه. حالا بالاخره اگر با اشک و با خیلی زاری هم نمیری، یه خورده رعایت کن، ولو تصنعی، ولو ظاهر سازی، ولی لازم ظاهر سازی کنی. یعنی اهل بیت خواستن اینجا ظاهر سازی کنی، آقا ادب ظاهریش رعایت کن. آقا من الان اینجا در مجلس نشستم خوابم میاد، میشم این وسط دراز بکشم بخوابم؟ نه. آقا ادب مجلس اینه که اینجا ظاهر سازی هم شده، الان دراز نکشی، پاتو دراز نکنی، پام خیلی درد میکنه، باشه باید تحمل کنی، چاره ای نیست، رو به ذریع امام حسین اصلا بشین، پاشو رو به ذریع دراز کنه. آقا امام حسین اینجاست، تو او رو نمیبینی، او تو رو داره میبینه. ان فاطمه لا تحضر زوار قبر الحسین، حضرت زهرا برای تک تک زوار حاضر میشود. شما در کنف ملائکه هستی، محفوف به ملائکه هستی، خیلی این فضا مقدسه، هرچه از تواضع ادب داری اینجا باید نشون بدی، اینجا جاشه. وقتی نزدیک حرم امام حسین و زیارت و قبر مطهر سید الشهدا میشی، اونجا هر مقداری معرفت داری، محبت داری، ادب داری، تواضع داری، هر چه بلد هستی در محضر امام حسین باید رو کنی، در طبق اخلاص بذاری، اونطور برخورد کنی. ادبت اینی که آجیل بخوری، تخمه بخوری وارد حرم بشی، همینقدر معرفتت بود به امام حسین؟ لذا فرمود زیارت نکنید بهتره. حالا این معنا داره این حدیث، واردش نمیشیم، الان بس آداب زیارت میخوایم بگیم. فهمو زیارت لا تزورون خیر من ان تزورون، زیارت نکنید بهتره. عرض کرد آقا چرا؟ حضرت فهمود شما سر خاک و قبر پدرتون که میرید، میرید میشینید قهقه میخندید به این مضامین حدیث، آجیل میخورید، شیرینی میبرید، چطور شده برای حرم امام حسین که میاید خیلی غذاهای خوشمزه میخورید و غذاهای خوشمزه برمیدارید. حالا دیگه نمیخوام وارد بشم، حتی این بحث پیاده روی از نجف به کربلا یا از شهرهای دیگه، این نباید فقط نجف به کربلا حدیث نداره، از نجف به کربلا اینطور شده، از هر مسیری، از بصره، از عراق، از ایران، از هر کجای جهان به کربلا. مهم اینه که زیارت امام حسین اتفاق بیفتد. توجه میفرمایید؟ نجف به کربلا حالا نه حدیثی داره، نه آقا نصفشو میخوایم با ماشین بریم، نصفشو با پیاده بریم، برو میخوایم همشو پیاده بریم، از قبل نه، از خونه بعضیا رو من میشنم در همین مشهد، یک سالی یک بار، دو سالی یک بار راه میافتن از همین خونه شون، از مشهد پیاده میرن کربلا، سه ماه در راه هن. سه ماه، دو ماه، سه ماه تو راه هن. فرمودن از خونتون برید، کسی میتونه شرایط جسمانیش و شرایط خانوادگیش و شغلیش اجازه میده، چه بهتر از این. کسی شغلش لطمه جدی نمیخوره، خانوادهش لطمه جدی نمیخوره، خب بره یکی دو تا سه نفر پنج نفر با هم راه بیفتن از اینجا برن، پیاده برن حرم امام حسین، مشکل که نداره، بسیار بسیار هم خوبه. انسان شکسته میشه، انسان متواضع میشه، سختی تحمل میکنه، آفتاب میخوره، خیلی نمیتونه غذای خوب همیشه بخوره. اینها لازم نیست، حالا تو هم مسیر نجف تا کربلا هم لازم نیست انسان به هر جایی که رسید و دید غذای خیلی خوبی دارن میدن حتما بخوره، گاهی هم انسان به خاطر امام حسین نخوره، لازم نیست انسان تا تشنه شد حتما آب بخوره، یه خورده تشنگی هم تحمل بکنه. اونایی که دارن توی مواکب اطعام میکنن، نمیدونم اشربه مختلف در اختیار زائر میذارن، اون رو محبتشونه، رو عشقشونه، ولی لازم نکرده که من حتما از همه اونها استفاده کنم. دارم میرم کجا؟ کرب و بلا، دارم میرم حرم امام حسین، یه خورده خودداری کنم، نه اینکه برم زیارت امام حسین یک هفته برگردم 2 کیلو اضافه وزن گرفت، وزنم زیاد شده، هرچی آفتاب خوردم 4 برابرش کولر گازی خوردم، هرچی خستگی کشیدم 4 برابر ماساژم دادن، فلان قرص تقویتی خوردم، چی خوردم، چی خوردم. یه فضایی خدا مهیا کرده، امام زمان مهیا کردن. میشه با هزینه کمتر رفت، میشه با پیاده رفت، میشه زمینی رفت، میشه با خانواده رفت. یه شرایطی رو خدا مهیا کرده تا قلب شیعه محکم بشه. خب بگذاریم بحث آداب زیارت رو میخواستیم بگیم. اولین ادب از آداب زیارت که خیلی هم مهمه، نیت زیارته. نیتمون از زیارت امام حسین خیلی باید خالص باشه. خیلی باید سعی کنیم تا جایی که برای ما ممکن هست عقلمون میرسه نیتمون رو خالص کنیم. چه کار بکنیم؟ یکی از کارهایی که در روایات صریحاً وارد شده این هست که ثواب زیارت هامون رو، چون معمولاً اونا که مشرف میشن شش امام معصوم رو زیارت میکنن، حداقل کاظمین، سامرا، کربلا، نجف، شش امام معصوم به اضافه بسیاری از بزرگان شیعه، حالا از سلمان فارسی گرفته و از نواب خاص امام زمان گرفته و حضرت نرجس خاتون، حضرت حکیم خاتون، ابو هاشم جعفری که در همون ذریح مطهر امام عسکری علیه السلام دفن هست، شهدای کربلا، قمر بنی هاشم، حضرت علی اکبر، مسجد کوفه، مسجد سر، یه سفر عجیبیه دیگه کربلا و نجف و کاظم، قابل وصف و درک نیست. خب این زیارت رو، ثوابش رو، همه رو نیت کنیم. حالا هر کسی اندازه، گفتم معرفت خودش، حالش باید واقعی باشه. نص حدیث داره نیت کنیم ثوابش رو هدیه کنیم به امام زمان علیه السلام. میتونیم انقدر مردانگی داریم یا نه؟ هر کسی باید خودش رو بسنجه. حاضرم هزینه کنم، وقت بذارم، زیارت برم، خستگی بکشم و متناسب با نیتم هم برخورد کنم دیگه. این ثوابش مال امام زمانه. طوری باشه که واقعا حضرت راضی باشه از من، از زیارت من، از نماز من، از عبادت من، از زیارت من، از کارهای من در این سفر. در یک حدیث شریف در کتاب مزار شیخ مفید رحمت الله علیه، حدیث خیلی زیباییه، احمد ابن محمد از داوود سیرفی میگه به امام عسکری عرض کردم که من به زیارت پدر شما امام هادی رفتم و جعلت اجر ذالک لک، ثواب زیارتمو اجرشو برای شما قرار دادم، یعنی برای امام زمانش، امام عسکری علیه السلام. زیارت پدرتون رفتم، ثوابشو هدیه کردم به شما. فقال علی، امام فرمود لک من الله اجر و ثواب، اجر و ثوابی بردی پیش خدا از این کاری که کردی. و محمدتون مننا، ما هم از تو ممنونی، پیش ما هم محمودی، تو را ما تو را حمد میکنیم. امام فرمود من امام عسکری از تو تشکر میکنم، تو را سپاس میگویم، تو را حمد میکنم که تو پاداش ثواب زیارت تو به من دادی. خب این آقای داوود سیرفی حدیث دیده بود این کارو کنه؟ نه، شاید ندیده بود، از جانش بلند شده بود این عمل، از صمیم قلبش بلند شده بود. ما میتوانیم از صمیم قلب نیت کنیم؟ چه نیتی میتونیم از صمیم قلب کنیم؟ این خیلی مهمه، فهمش خیلی سخته گاهی، هر کسی بتونه خودشو بشناسه. اینو من تأکید میکنم، با تأکید عرض میکنم، نمیخوام بگم سری ردشم. این که من نیتم از زیارت چیست، این نیاز به فکر داره آقایون، به این راحتی نیست سری نیت من امام حسین، نیت من فلان، نیت باید انسان فکر کن نیتم واقعا خالص خالص چیه. این جمعیت ها رو من اثر نذاره و و خیلی مسائل نمیخوام مطرح کنم، چون ممکنه که باز نیت ها از جهت دیگه خراب بشه، نمیخوام خدای نکرده تضعیف بشه، ولی هر کسی باید خودش فکر کنه نیت من خالص خالص بخواد باشه کدوم نیته. برای ثواب میرم، برای نجات از جهنم میرم، میرم حاجت بگیرم. خودمو میگم، بنده خودمو میگم، اگر امسال اربعین هم نرم خیلی بد میشه ها. همه میگن آقا چند سال نرفتی ها، اینم یک نیته، انگیزه میشه که من برم که بگن رفته، برم که نگن نرفته، برم که نگن چقدر بی توفیقه، این چرا اینطوره. نیت های دیگه میاد، برم خیلی فضا خوبه، بخور و هست و اینا، خواب خوراک همه چی مهیاست، خدای نکرده اینجور امور نمیگم اگر اینطور انسان بره هیچی بهش نمیدن، بازم بهش میدن، خیلی بهش میدن بازم، ولی نسبت به اون چه میتونست برسه خیلی عقبه. اگر با این نیت ها هم بره، بازم خیلی امام حسین ازش پذیرایی میکنن، بیش از هر عبادتی این عبادتش افضل بازم. اما به کجا میتونست برسه؟ به کجا رسید؟ بحثتر اینه، نیت ها اینطور نبود. من هر سال رفتم پس امسالم باید برم. آقا کار مهمتری پیش آمده ها. نه اگه نرم میگن این آدم فلان، حرف مردم، همه میرن ما نریم، فلانی هم رفته اون که دیگه مثلا اونم رفته من نرم. اینا اصلا اینا نیتای جالبی نیست، خیلی نباید انسان اینا. در روایات داره، الان یه نیتو گفتم دیگه، آقا میرم برای اینکه ثواب داره. خیلی خب، من بنده شما، ما چه چیزی داریم در طبقه اخلاص بذاریم ارزشمندتر از زیارت امام حسین ها؟ چی داریم؟ چه عملی داریم؟ ما دیگه از امام حسین و عشق امام حسین چیز ارزشمندتری داریم تو وجودمون؟ نه. نیت خالص یعنی که من خودم بفهمم آقا خالصترین، بهترین، بالاترین چیزی که دارم میخوام هدیه کنم به امام زمان، از این بالاتر ندارم یا صاحب زمان، اینه. میخوام این سفر برم فقط برای شما، همش ثوابش اگه داره ثوابی مال شما، هدیه کنم به شما. نیت‌های دیگه هم در روایات آمده، فرمودن شوقاً الی رسول الله. خیلی اینها سخته ها، من که در خودم هرچی فکر میکنم میبینم بسیار مشکله، نمیدونم شاید من دارم سخت میگیرم، ولی گمان میکنم سخته واقعا. یعنی چرا میری زیارت؟ من اینطور برای خودم مثال میزنم، میگم نصف شب خوابی، امشب میری میخوابی مثلا ساعت 2 نصف شب، یکی بیدارت کنه بگه فردا میخوای بری کربلا، میگی بله، میگه برای چی؟ بگی به عشق رسول الله. همون وقتی حواست نیست بگی. الان رو منبر نه، رو منبر داری فکر میکنی، زیبا حرف بزنی، زیبا فکر کنی، سطح بالا فکر کنی، منبر فضاش فرق میکنه، تو مجلس فضاش متفاوته. اون وقتی که حواست نیست، خدمت یه استادی رسیدم یه وقتی، بعد از مدت ها مثلا چند وقت بود ندیده بودم ایشون، سلام احوال احوال پرسیدش، گفت چی کار میکنی روزا؟ گفتم هیچی، کتاب میخونم، درس میخونم. گفت ها این عملت، عمل واقعیته، چرا نگفتی قرآن میخونم؟ چرا نگفتی ذکر میگم؟ چرا نگفتی فکر میکنم؟ چرا نگفتی توسل به امام زمان میکنم؟ گفتی کتاب میخونم. معلوم میشه اون عملی که واقعا داره ازت صادر میشه چیه؟ کتاب خوندنه. وقتی که انسان حواسش اصلا نیست اون حرف واقعیشو میزنه. الان میگه چطوری؟ میگه الحمدلله همه چیز خوبه. اینجا داره میگه الحمدلله، ولی یک وقت دیگه که حواسش نیست میگه بابا این چه زندگی، همش سختی، همش مشکلات، همش شکایت. تو شاکی از خدا هستی، تو حامد نیستی، تو راضی نیستی. اونجا در این فضای معنوی قرار گرفتیم که الحمدلله همه چی خوبه، غرق در نعمتیم، ولی یه وقتی که حواست به اون فضای معنوی نیست تو شاکی نوشته میشی، میگن آقا این آقا شاکیه، زبانش داره میگه حمد، این راضی نیست، این راضی به رضای خدا نیست، تسلیم نیست، اهل توکل نیست. این الان گفت من راضیم ولی واقعا راضی نیست. زبان حال خیلی مهمه، حال، حال درون، واقعیت درونم چی هست، اینو تقویتش کنیم با امام حسین. امسال نشد سال دیگه، سال دیگه نشد سال دیگه. بالاخره این زبان حاله رو درستش کنیم. در اینا نیت‌های زیارته. شوقاً الی فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. چرا رفتی زیارت؟ میگه به خاطر اینکه یافتم، فهمیدم که سرور حضرت زهرا در اینه که من برم، فهمیدم نصرت حضرت زهرا در اینه که من برم. من جگرم داغ مصائب حضرت زهراست، در زمانه ما کاری از دست من برای حضرت زهرا برنمی غیر این که برم تو این جمعیت، تو این اجتماع، در این سیل عظیم، در این زیارت شرکت کنم. یک وقتی هم میگن آقا چرا رفتی زیارت؟ بود در دورانی در سامرا، میگفت برای اینکه سامرا غریبه، دوست ندارم حرم امامم خلوت باشه. این میشه نیت واقعیش، این میشه نیت حقیقی.
الان شلوغه، برای چی میری؟ میگه دوست دارم من هم یک نفر از اون شلوغی باشم که به جهان نشون بدم عشق امام حسین یعنی چی. منم دوست دارم تو اون جمعیت ها باشم، منم سیاهی لشکر باشم، منم یک نقطه باشم، دوست دارم اسم منم نوشته بشه زائر الحسین. هر کی یه نیتی داره، اینا همه نیت های زیارته. اولین چیزی که اولین قدمی که باید برداریم و دقت کنیم اونو عزیزانی که زیارت میکنن این هستش که نیتشون رو خالص کنن، صاف کنن. 10 دقیقه وقت بذارید فکر کنید در خلوت که چرا دارم میرم زیارت. 10 دقیقه انسان باید تمرکز کنه، خلوت کنه. میتونم با امام زمانم ارتباط یا مستقل از امام زمانم، میخوام برم زیارت امام حسین مستقل از امام زمان علیاذ بالله. اصلا هر چی فکر میکنم در خلوت خودم میبینم کاری به امام زمان ندارم، یا ثواب زیارت یا عشق امام حسین یا هر چی فکر میکنم میبینم اسمی از امام زمان تو نیتام نمیاد. خب این نیت حتما نیاز به اصلاح داره، این نیت حتما نیاز به تکمیل داره، باید کمک بشه. خب این یک ماجرا، یکی از مباحثی که مربوط به اربعین خوب بود مطرح بشه به نظر میاد، بس نیته که هر کسی باید فکر کنه. نکته دومی که میخوام عرض بکنم، عزیزانی که مشرف نمیشوند اولا بدونن که چه بسا دلی میسوزد به خاطر محرومیت از زیارت و پاداشی میبرد از اون سوختن دل بیش از بسیاری از زائرین. مثلا بنده مشرف شدم، شما مشرف نشدی، مثال میزنم، شما اینقدر دلت سوخته چون شرایط نداشتی، امکاناتش، مسائلش، اطراف نمیشده، عذر داشتی، در روایت داره علت، من غیر علت نباشه، علتی داشته، دلیلی داشته، نتونست، اینقدر گریه میکنی، اینقدر حسرت زده، اینقدر دلت اونجاست، من رفتم زیارت من اینقدر با حواس پرتیه، با غفلته، اینقدر سطحش پایینه، اون حسرتی که شما خوردی از من بیشتره، ثوابش بیشتره، تقرب بیشتری به امام حسین پیدا کردی از اون حسرتی که خوردی. پس اونهایی که موندن هم نسبت به زیارت اربعین امام حسین باید تکلیف خودشون رو تعیین کنن. آیا حالم اینه که نه آقا بهتر نرفتیم بریم که چی؟ نه آقا شلوغ خسته میشیم، نه من تو این شلوغی ها با بچم نمیرم. حالت یک حال تدافعی و جبهه گرفتن و اینهای، یا حالت حال شوق، حال عشق، ای کاش میتونستم برم، ای کاش منم میتونستم هر سال اربعین برم، خب کاش بودم خاک پای زائر امام حسین رو به چشمم میکشیدم. مثلا این خود حال حسرت، حال شوق برای افرادی که موندن، این یک مشارکت که انا قد شارکنا اولیاءکم و اینها به نیات و القلوب. انسان سعی بکنه همیشه وقتی در یک کجای عالم، در هر کجای عالم، وقتی یک حرکت پیرامون اهل بیت، ولایت اهل بیت شکل گرفت و او مطلع شد، حداقل با نیت شرکت کنه. خدایی نکرده با قلب و نیت انسان تدافعی در مقابل اون جریان نباشه. یه جریانی درست شده، یه گروهی درست شدن در شهر، در کشور، در دنیا، شبکه ماهواره زدن، مثلا میگم کانالی زدن، سایتی درست کردن، دارن خیلی خوب برای امام زمان کار میکنن. حداقلش اینه من بگم کاش منم تو اینها بودم، کاش منم یه قدمی برمیداشتم، کاش منم توان داشتم یک کمکی بهشون کنم. نه اینکه خدای نکرده بگم نه اینها نباید این کارو کنن اصلا، مثلا یه نحوهی حالت بیتفاوتی داشته باشن. یه گروهی درست شدن برای حضرت علی اصغر، برای حضرت علی اکبر، برای امام حسین، برای کربلا، برای امور مالی حیات، کارهای مختلف برای اهل بیت دارن انجام، برای امیرالمومنین. حداقل من نیتم این باشه ای کاش من توانایی داشتم در همه این جهات یه خدمتی کنم، یه کاری کنم. حالا ولی توانایی ندارم، همه جا نمیتونم که کاری بکنم، ولی دلم همراه باشه. این یک نکته برای کسایی که نمیتونن مشرف شن. و نکته دوم هم که میخوام بیان کنم، البته این نکته دوم هم بدون تعارف و بدون مزاح میگم، خودم قبول نمی کنم به هیچ عنوان، ولی کلن دارم میگم چون بعضی حرفایی زدن و اینا گفتم، نه برای ما اینجا انشاءالله از منبر استفاده شخصی نمی کنیم و نخواهیم کرد انشاءالله، ولی کلن دارم میگم برای این جمع هم نیست، کلن بدونید، چون اینو بنده برای روزه هم گفتم، برای اقامه مجالس هم گفتم، برای کربلا هم میگم، روایات هم داره، نمیتونید کربلا مشرف شید، اونایی که دارن مشرف میشن رو کمک کنید. نمیتونید روزه خونتون بگیرید، همسایه که روزه گرفته او رو کمک کن، حسینیه مسجد تکیه او که گرفته او رو کمک کن. لزومن هم کمک مالی نیست، حتما نیست که پول بدم، پول نداری بده نده، جارو کن، بیا قند بشکن، بیا در قسمت آشپزخونه کمک کن. کمک همیشه میشه مشارکت کرد اگه کسی بتونه. نمیتونم کربلا برم، آقا بچه های اون رو نگه دار، اون خانواده دوستت رفیقت همسایت. نمیتونم کربلا برم، آقا ماشینم و من خودم میزنم دم در، شما ماشین تو 7 روز نیستی، خیالت راحت باشه، بیا بذار تو پارکینگ منزل ما. مثال میزنم ها، خیلی مثال داره. تو یک طوری کمک کن، اون کسی که نمیتونه بره به اون کسی که داره میره کمک کنه. تا این که این چه نگاهیه، تا این که خدای نکره حرف بزنیم فلانی تازه رفت، دوباره هم رفت، چجوری رفت، از کجا رفت؟ آقا این چه حرفاییه، این چه مسائلیه، این باید کمک کنی خوشحال باشیم. این اگه اینقدر امکانات داره بره، چرا فلانجا فلان کارو نمیکنه؟ آقا فضولی تو کار مردم ممنوع، چه کار داری تو به این کارا؟ او رفته زیارت امام حسین، برو کمکش هم بکن، تشویقش هم بکن، پیشانیش هم ببوس، به استقبالش هم برو، ازت بخواد بره دعا کنه. به چه اینکه این داره میره تو بگی دعا کن؟ در روایات داریم ها، در کافی خودم دیدم، حالا عبارت یادم نیست، از اون مواردی بود که متاسفانه یادداشت نکردم، نمیدونم، ولی یقینا در کافی دیدم. امام صادق فرمود وقتی شما پشت سر برادر مؤمنت غیبت میکنی، بین تو و او یک چیزی اتفاق میفته، او هم به تو بددل میشه. یک طوری وقتی من پشت سر شما برم صحبت کنم، یه طوری میشه شما هم دلت یه خورده از من نمیفهمی چی ها، میدونم چی دیگه، سردی میاد، ناراحتی میاد. آقا پشت سر هم حرف نزنیم، پشت سر هم بد نگیم، علل خصوص مربوط به دستگاه امام حسین، علل خصوص مربوط به کربلا و روزه و دهه اول محرم و فلانی، چرا هیچ کمک نمیکنه به هیئت؟ آقا به شما چه، شما میگی فضول هستی، میتونی کمک کنی تو کمک کن. فلانی چرا به فلان هیئت کمک میکنه یا نمیکنه؟ چرا هیئت ما نمیاد؟ آقا ببخشید خودم میگم، به تو چه، چرا نمیاد؟ مگه تو فضول مردمی؟ حتما با همسرش مسئله ای داره، بچهش مسئله ای داره، مسائل مالی داره، رفت و آمد داره، یک تنظیماتی داره هر کسی برای خودش، چرا فضولی میکنیم تو کار مردم؟ میپاییم زندگی بقیه رو. این فلانجا قرض کرد رفت، قرض منو نداد. آقا شما قرض زمان داشته، قرض 3 ماه دیگه بوده، برسه بهت میده. تازه نده ربطی به کربلاش نداره که، قرض تو هر وقت بتونه میده، ممکن بود کربلا هم نره قرض تو رو نتونه بده، یه خورده یک ماه عقب بیفته. شما اون روزی که قرض دادی میخواستی فکر اینجاش هم بکنی، به قرض دهنده مستحبه که وقتی اون قرض گیرنده نتونست قرضشو بده باش مدارا کنه، مستحبه. و از گناهان بزرگ هست بر کسی که قرض میگیرد و میتواند برگرداند و زمان برگرداندن رسیده بر نگردونه. بسیار گناه بزرگی در روایات داره، یه اصطلاح خاصی هم داره، هم در فقه مطرح شده هم در روایات هست. من از شما 2 ماه پول قرض گرفتم، فردا سر رسیدشه، پولم دارم نمیدم بهت، میگم ببخشید نمیتونم 2 هفته دیگه. بسیار مذمت شده، قرض گرفتم، تازه مستحبه بیشترم برگردونم، مستحبه بهترم برگردونم. توی روایت داره مثلا، حالا که مثلا اگه من از شما 1000 تومانی قرض گرفتم، 2000 تومانی پس بدم مبلغا و خوردم بیشتر بدم، سکه بهتر بدم، مثلا اون هدیه رو بهتر برگردونم، با احترام بیشتر، با تشکر فلان. خب بعد من بیام بگم آقا فلانی رفته کربلا، من خبر دارم قرض گرفته، اولا تو خبر داری، چرا به نفر دیگه داری میگی؟ اون سر زندگی اوه، اون نمیخواست کسی بدون قرض گرفته، چرا گفتی؟ این یک. ثانیا اون قرض گرفته رفته، باریکلا که اینقدر جرأت داشته به خاطر امام حسین قرض گرفته رفته. نه، این باعث میشه که اونجا بعد 1 ماه دیگه سررسید قرضشو نمیتونه بده، مسئولش خودشه، نمیخوای تو بهش قرض نده دیگه، چون این رفته حرم امام حسین. چه بسا رفته حرم امام حسین دعا کنه که آقا کمک کن 1 ماه دیگه من قرضمو بدم. آقا تقدیر معیشت پس چی میشه؟ آقا شما برای خودت تقدیر معیشت کن، هر وقت اون آقا آمد از شما نظر خواست، شما بگو من اگر بودم نمیرفتم، ولی تو به اون نگو نرو، به کس دیگه هم نگو چرا اون میرود. بعد اون آدم میره کربلا دعا میکنه، امام حسین میگه نه، این دعاش برای این آقا پذیرفته نیست، ببخشید شما دعا کردی برای ایشون ولی دعا در حق ایشون مستجاب نمیشه، شما خبر نداری، شما رفتی این پشت سرت حرف میزنه، این ناراحت تو رفتی، خوشحال باش رفت. مگه قرار تمام مثلا 20 میلیون میرن زیارت امام حسین 40 همه امامزاده باشن، همه معصوم باشن؟ مگه قرار 20 میلیون شیعه غیر گناهکار بره؟ گناه کبیره هم میکنه، صغیره هم میکنه، به نامحرم هم ممکنه نگاه بکنه، هزار گناه ممکنه اتفاق بیفته، کربلاش هم میره. خب پس این نباید توقع کنیم کسی که میره زیارت امام حسین، کسی که روزه میخونه، کسی که دست به خیر داره و خیر هست و همه جهات وجودیش کامل باشه. نه، اینجوری نیست، همه جهات وجودیش کامل نیست، یه جاهایی هم نقص داره، هر کسی نقایصی داره، دعا کن براش که برطرف بشه. شما میگی فلانی تقدیر معیشت نداره، بی جهت اینجوری خرج میکنه، فلانجا این خرج کرده، فلانجا اون خرج کرده، تو واقعا دلسوزشی یا لجت گرفته؟ کدومه؟ سوختی یا دلسوزشی؟ کدومه؟ دلسوزشی بینی و بلن یک بار دعا کردی، خدای عقلشو زیاد کن، یک بار بعد نمازی دعایی نمیدونم زیارتی، خدای یه خورده کمکش کن، دوست ما رفیق ما یه خورده عقلش کمه. خب این میشه برادری، این میشه دوستی. پس یکی دیگه از مسائلم که نسبت به زیارت اهل بیت هست، نسبت به زیارت امام حسین هست، مشارکت‌های مختلف افرادی که نمیتونن مشرف شن به دلایل مختلف، با افرادی که میتونن مشرف شن، کمک مالی هست، قرض الحسنه هست، خیلی وقتا هم انسان میتونه محترمانه به فردی کمک مالی کنه، اینم نکته مهمی، اینا مکارم اخلاقه. میخوای شأنش نیست که تو بهش صدقه بدی، کمک کنی، یا بهش بفهمونی که من فهمیدم تو شرایط مالی تنگه، تنگ دستی، این کارو نکن. 500,000 تومان بهش بده، بگو آقا اگر رفتی حرم امام حسین هر جای کربلا 2 رکعت نماز بخون، من حاجتی دارم، این برای اون نمازه است. یه زیارت عاشورا بخون، این برای اون زیارت عاشورا است. و ببین اون چه با اخلاص برای تو نماز بخونه، یک نمازی بخونه با اخلاص، با لذت، سجده طولانی، جدی عرض میکنم اثر داره ها، اینا در روایات داره، لذا در یک باب روایت ثواب و من جه از الغیر لزیارت الحسین، ثواب کسی که فرد دیگه ای رو تجهیز کنه بر زیارت امام حسین، تجهیز کنه، کمک کنه، بفرستش. اینا میشه انواع مشارکت ها. چند تا مثال دیگه هم زدم، مثالم زیاد داره، نمیخوام زیاد وارد مثال ها بشی. خب اینم یکی دیگه از آداب زیارته. یکی دیگه از آداب زیارت که خوب هست ما بهش توجه بکنیم و حواسمون کلن باشه، یک سری از آداب زیارت ظاهریه، یک سری از آداب زیارت باطنیه. متاسفانه خودم عرض میکنم هم در ظاهریش هم کمبود علم داریم و هم عمل، و هم در باطنیش هم کمبود علم داریم هم عمل. یعنی بسیاری از آداب زیارت ظاهری را نمیدانیم. مثلا به عنوان نمونه یک حدیث براتون بخونم از آداب ظاهری زیارت قبور اهل بیت علیهم السلام. شاید نشنیده باشید، نمیدونم، شاید هم شنیده باشید. یه صلوات ختم بفرمایید. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه در جلد 97 بهار صفحه 137، حالا یک صفحه ممکن 136 یا 138 باشه، 137 اینجا نوشته، شاید یه صفحه جلو عقب باشه، شماره 25، حدیث 25، باب 3 از آداب زیارت، ایشون حدیث نقل میکنه، من زار الرضا، هر کس زیارت کند امام رضا رو، او واحدا من الائمه، یا یکی از اهل بیت رو زیارت بکنه، فصلى عنده صلاه جعفر، نماز جعفر طیار رو نزد اون امام بخونه. این جزء آداب ظاهری زیاد، دستورالعمل نماز جعفر طیار خوندن. چه پاداشی داره؟ پاداشو ببینید. فانه یكتب له بكل رکعتن، برای هر یک رکعت از این نماز جناب جعفر که میخونه، ثواب من حج 1000 حجه، ثواب کسی که 1000 حج رفته، و اعتمر 1000 عمره، و 1000 عمره رفته، و اعتق الف رقبه و هزار بنده آزاد کرده و وقف الف وقفتن فی سبیل الله مع نبی مرسل، هزار جنگ با هزار پیغمبر شرکت کرده. و لهو به کل خطوتن، و برای او به هر قدمی که برمیدارد ثواب 100 حجه، ثواب 100 حج و حج 100 عمره و آزاد کردن 100 بنده در راه خدا. و کتب لهو 100 حسنه، و برای او 100 حسنه نوشته می شود و 100 سیئه هم پاک میشه. یکی از آداب زیارته. انسان میره حرم امیرالمومنین سامرا کاظمین کربلا، وقتی هست، شرایطی هست، اوضاعی هست، میتونه نمازی بخونه، دو رکعت نماز مستحب بخونه، خب نماز جناب جعفر بخونه، این همه پاداش داره. اینا میشه آداب ظاهری، خیلی زیاده. مثلا برای حرم امام حسین علیه السلام که از آداب که اختصاصی امام حسین است، عطر نزنه، موهاشو شونه نکنه، سیر نباشه، سیراب هم نباشه، حداقل این چهارتا رعایت کنه. برای حرم سایر اهل بیت لباس تمیز بپوشه، موهاشو شونه کنه، مسواک بزنه، دهانش بوی خوب بده، عطر بزنه، بدنش بوی خوب بده. برای همه اهل بیت هست اینا، کفششو در بیاره مثلا. اینا آداب ظاهری زیارته، زیادم هست. مرحوم علامه مامقانی در این جلد سوم کتاب مرآت الکمال 50 ادب از آداب زیارت میاره، 50 ادب، 50 دستور، و بیش از این هاست، یقیناً بیش از این. خود ایشون هم چند جا میفرمان، میفرمان کسی تتبع کنه چه بسا بیش از اینها، 50 ادب از آداب زیارت اهل بیت، آداب مختلف. یکی از اون آداب اینه که خیلی ادب مهمیه، دعا کردن برای برادران دینی در زیارت، خالصانه انسان واقعا دعا کنه. یعنی اگر میره زیارت برای یک نفر دیگه میخواد، یا کسی برای کسی میخواد دعا کنه، فرض کنه مشکل او مشکل خودشه، درد او درد خودشه، گره گشایی از کار او گره گشایی از کار خودشه. اگر کار او گره گشایی بشه، انجام بشه، انگار کار من شده، رشد کنه. دعا برای برادران دینی. پس میبینید در هر حوزه ای ما وارد میشیم نیاز داریم دقت کنیم. یکی از آداب باطنی بگم که تقریبا اوایل منبرم گفتیم، مجدد تکرار کنیم خوبه. بعضی آداب هم آداب باطنیه. یعنی چی؟ یعنی شما یکی از آداب اینه که وقتی گاهی حداقل گاهی وقتی زیارت مشرف میشی، بدانی و باور کنی و این حال رو داشته باشی و این معرفت داشته باشی که داری به زیارت خدا میری. خیلی نمیخوام توضیحش بدم اینو، به زیارت خدا میری. حالا حداقلش اینه: من اراد الله بدع بکن و من وحده قبل انکم و من قصده توجه الیکم. هر کس اراده خدا کند به شما می آغازد، از شما شروع میکنه. و من قصده توجه الیکم، هر کس قصد خدا کند به شما توجه میکند. من قصد خدا کردم. اون نیت زیارتی گفتم، نیت گفتم خیلی مهمه و خیلی سخته و خیلی باید واقعی باشه. از کسی میرسن میری کربلا، بره میری زیارت، چی؟ هیچ کی نمیگه میام زیارت خدا. میگه؟ هیچ کی نمیگه. چرا؟ چون هر کسی نمیتونه این نیتو کنه، کار هر کسی نیست، کار ماها نیست، سنگین تر از ماست، سطحش بالاتر از ماست. در حالی که روایت فراوان داره من زار الحسین کانه که من زار الله، داره میره زیارت خدا. یعنی چه؟ نیتش اینه. اما چه کسی این نیت ازش برمیاد؟ حداقل گاهی این توجه بکنیم آقا زیارت امام حسین زیارت خداست، زیارت رسول الله در رتبه بعد، زیارت امیرالمومنین در رتبه بعد، زیارت کل اهل بیت. زورو قبورنا بالغازریه، در کامل زیارته قبور همه ما اهل بیت رو در غازریه در کربلا زیارت کنید. میرم زیارت 14 معصوم، همه با زیارت امام حسین. اینا نیت ها مختلفه، حالات مختلفه، اینها آداب باطنیه. یعنی باطن فرد چقدر درک داره، چقدر معرفت داره. یا همون دعا برای برادران دینی که گفتیم، یکی این که گفتیم امام رو انسان زنده ببینه، حاضر ببینه، توجه انسان به کیفیت به طور کلی بیش از کمیت باشه، خلاف ماها اکثرا که احساس میکنیم اگر رفتم کربلا دو روز بودم، ای من یک بار بیشتر حرم نرفتم. عدد برامون مسئله است. چند بار رفتی؟ چند ساعت تو حرم بودی؟ چند رکعت خوندی؟ چند صفحه خوندی؟ نمیگم عدد مهم نیست، نمیگم ساعتش مهم نیست، تعداد دفعات تشرف مهم نیست، مهمتر از اینه که چطور رفتی زیارت. به فکر این باش، نگران این باش، زیارتی که رفتم چقدر کیفیت داشت، چقدر حال داشتم، چقدر توجه داشتم به امام. همیشه کلن کیفیت مهمتر از کمیت باشه. یک نکته دیگه هم بگم تمام. نکات خیلی زیاده، خیلی گفتم، بیش از 50 تا، چه روایاتی، چه نکات عجیبی داریم. یک نکته دیگه هم بگم، آیون امام زمان علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه و شریف امروز روی این کره زمین یک شیعیان کاملی دارند. بارها این بحث رو ما مطرح کردیم. اینا ناشناسن، کسی اینا رو نمیشناسه، زندگی هاشون متفاوته، عباداتشون متفاوته، حالاتشون متفاوته. اینا شیعیان کاملن، درجه 10 ایمانن، 9 ایمانن، 8 ایمانن، خیلی سطحشون بالاست. در زیارات و ادعیه معتبر اینا بهشون تعبیر شده معاونین امام، شرکای امام در امر امام، چنین تعابیر برای اینا آمده، مفزع امامن، یعنی امام کارهاشون رو به اینها محول میکنه. خیلی تعابیر عظیمی برای مقامات اینها آمده. در زیارت هایی که میریم، در قدم هایی که برمیداریم، در عباداتی که میکنیم، اینها هم شریک کنیم، برای اینها هم دعا کنیم. هر کس به هر اندازه‌ای که میفهمه بلده، دو صفحه قرآن هم بخونیم برای اونا که ما نمیشناسیمشون، ندیدیمشون، شاید هم تا آخر عمر هرگز اونها رو نبینیم. اونا خودشون رو به ما نشون نمیدن، مخفین، غائبن. اونا برای این افراد صدقه بدیم، برای سلامتیشون، برای این افراد دعا کنیم، برای این افراد قرآن بخوانیم، نماز بخوانیم، ثواب زیارت هدیه کنیم. اینها شخصیت‌های یعنی بسیار بسیار نزد امام متشخصن، شخصیت‌های متشخصی هن، بسیار نزد امام مقربن، ارزشمندن، واقعا شفیع ما بین ما و امام زمانن، شفیع هن، واسطن. اگر کسی جلب توجه و جلب نظر اینها رو کنه و خالصانه به اینها محبت کنه و اینها رو دوست بداره، یقین کنه بیشترین مقدار ممکن امام زمان هستن بهش توجه میکنه. اینا عزیز دردانه های امام زمان هستن، عزیز دردونه امام زمان. حضرت خیلی اینها رو دوست داره، برای اینها بسیار ارزش قائله، ولو اینکه تو بیابونا هن، گاهی اصلا تنها هم هستن، معلوم نیست چی کار میکنن. اینا خیلی شخصیت خاصی هن، روایات داره دیگه، حالات اینا بیان شده تو روایات داره، قبلا هم خوندیم در همین جلسات. حضرت فرمود اینا، این شیعیان در عصر غیبت اگر برن خواستگاری کسی، کسی به اینا زن نمیده، دختر کسی به اینا نمیده، یه جور دیگه این مدل زندگیشون متفاوته، ولی خیلی نزد خدا و اهل بیت مقربن. اینها هم محل توجه ما باشن، در نظر داشته باشیم. ای کاش فرصت بیشتری می بود و جلسات بیشتری می بود، میتونستیم با هم دیگه در مورد آداب زیارت، نکات دیگر، روایات دیگر، متون روایات رو بخونیم، دستورالعمل‌های دیگری که اهل بیت فرمودن، که صریحا امام صادق علیه السلام به محمد ابن مسلم فرمود اگر این کارا رو کنی در حج هستی، در سفر کربلا اگر اینا رو رعایت کنی در حجی، در عمره، بلکه بالاتر از حج عمره هستی. دستورالعمل هایی دادن، با افرادی که دور و برت هستن خوب برخورد کن، کمکشون کن، اگر دیدی کسی تنها افتاده به دادش برس، به فکرش باش، دستورالعمل هایی دادن. ای کاش میشد این روایت رو در جلسات بیشتری با هم دیگه بخونیم و مذاکره کنیم. ان شاء الله در فرصت دیگری که توفیق پیدا کنیم باز عرض ادب بکنیم محضر سید الشهدا علیه الصلاه و السلام.